أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. امر ثانی در بحث قاعده لوکان لبان، موارد تطبیق این قاعده و استفاده از این قاعده است. خب اصل قاعده این بود که اگر بین وجود یک شیئی و انتشارش ملازمه بود، قهرن از عدم انتشار میفهمیم که اون شی وجود نداره. مقتضای این ملازمه اینه دیگه، اگه بین وجود شی و انتشار و ابانه و ظهور اون شی ملازمه وجود داشت، حالا به چه ملازمه؟ عقلیه، عرفیه، عادیه که بعد میاد. اینجا قهرن اگر این انتشار، این ابانه، این ظهور وجود نداشت، این کشف میکنه از این که اون شی وجود نداره، که این امر واضحان حالا تا اینجا فعلا. حالا میخوایم ببینیم از این قاعده، از این مطلب در علم فقه و علم اصول در کجاها میتونیم استفاده بکنیم. سه مورد جای بهره برداری از این قاعده است. یکی در موارد اثبات یا نفی یک حکم شرعی، که اینو در جلسه قبل بیان کردیم و تطبیق کردیم. مورد دوم در موضوعات حکم شرعی است. خب بسیاری از اشیاء رو شارع مقدس موضوع حکم قرار داده، مثلا عرفات موضوع وجوب وقوفه، یا میقات موضوع احرامه و هاکذا، منا موضوع احکام خاصیه و و و. حالا در این باب موضوعات و امثال این هم گاهی استفاده میشه از همین قاعده لوکان لبان. مثلا گفته میشه اگر فلان زرزمین این جزء عرفات بود، لبان و زر، اگر مثلا فلان نقطه اینم جز مواقعی بود که حجاج از اونجا می توانستن محرم بشوند برای عمره یا برای حج، این لبان و زهر. در طول تاریخ وجود ائمه علیهم السلام اگر فلان نقطه بین مدینه و مکه معظمه غیر جحفه مثلا اینجا هم میقات بود، خب لبان و زهر در این مدت طولانی 200 اندی سال معلوم نمی شد؟ چیزی که اینقدر مورد احتیاجه، همگانیه، مبتلا بهه، این لبانه و زهره. پس از این که تا به حال یعنی این روشن نشده، هیچ کس خبر نداره، کسی نمیگه اینجا میقاته یا اینجا جزء عرفاته یا اینجا جزء منا هست، این معلوم میشه که اینا منا نیستن، عرفات نیستن، اینجا میقات نیست. پس یکی از مواردی که از این قاعده میشه استفاده کرد برای اثبات موضوع حکم شرعی یا نفی موضوع حکم شرعی است. از ثانی وقد تجری این قاعده لوکان لبان به لحاظ موضوع حکم شرعی، نه خود حکم شرعی، موضوع حکم شرعی. فیقال مثلا ان الموضع الکذایی لوکان میقاتن لبان و ظهر، او انهو لوکان اون موضع کذایی جزء من المشاعر من الحج، مثل عرفات، مثل منا، مثل مشعر، لبان و زهر. و ایسولم یوبن ذالک فلیس میقاتا او لیس من المشاعر. و کذا از استهل جماعت کثیرتون فلم یرو الهلال لحکم به عدم وجوده از لوکان لبان و ظهره، یا عده زیادی آمدن دارن استحلال میکنن که ماه رو ببینن. ماه حکم شرعی نیست ولی موضوع حکم شرعیه، رؤیت هلال موضوع حکم شرعیه، سم للرؤیا و افتر للرؤیا موضوع للحکم شرعی. حالا اگر عده کثیری همه آمدن دارن نگاه میکنن به افق و هیچ مانعی هم نیست، نه گرد و غبار، نه ابر، نه هیچ، افق صاف، همه دارن نگاه میکنن، هیچ کس ندید، خب میگیم لابد حتما نیستش دیگه، لوبانه لذر، همه چشمای قوی دارن، آدم های مختلف هستن، همه دارن نگاه میکنن، لوبانه لذر. البته گاهی یه چیزای استثنایی پیش میاد، مرحوم آیت الله نجفی مرعشی میگن یه وقتی تو صحن مطهر اون موقعی که قم انقدر شلوغ و ساختمان های بلند نبود، آمده بودن صحن مثلا پر بود، آمده بودن برای استحلال، هوا ابری بود، خب همه مایوس شدن که دیگه دیده نمیشه. اینا وقتی رفتن یه کمی ابر حرکت کرد، تا حرکت کردم ماه رو دیدم، فقط من بودم که ماه رو دیدم، چون ابر حرکت کرد یه فرجه‌ای پیدا شد. حالا گاهی خب تا اینجور حرکت ماه پیدا، حرکت ابر پیدا نشده، همه دارن نگاه میکنن. فلذا در روایات هم هست که اگر دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن در جایی که عده فراوانی استهلاک کردن، اونا نمیگن، قول این شاهدان حجت نیست، چون خیلی مستبعده که همه چشما ندید الا اینا خیال کردن، توهم کردن، حالا برای خودشون حجت البته وقتی یقین دارن، ولی دیگران به قول اونا نمیتونن اتکا کنن. پس لوکان لبانه یکی از جای دیگه‌ش هم که میشه کاربرد داره و تطبیق کرد این مورده که اینم حکم شرعیه. خب از ثالث تجری به لحاظ دلیل الحکم الشرعی فیقالو فی حجیت سیرت الاقلائی مثلا ان الشارع لو ردع عنها لبان و ظهر. مورد سوم که این قاعده کاربرد داره، نه در خود حکم شرعیه که اولی بود، نه در موضوع حکم شرعیه که دومی بود، بلکه در دلیل حکم شرعیه. خب یکی از ادله احکام شرعیه چیه؟ سیره عقلاست، منتها سیره عقلایی که شارع رد نکرده باشه. سیره عقلا اگه در مرآ و منظر شارع بود و شارع سکوت کرد، رد نکرد، منع نکرد، این کاشف از این است که این سیره رو قبول داره و طبق او جعل حکم فرموده. اینو میگه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که شارع رد کرده یا نکرده؟ گاهی شرایط جوری است که از این قاعده میتونیم اونجا استفاده کنیم. میگیم اگر شارع این سیره مغروسه همگانی را رد کرده بود، این یه چیزی نبود که مخفی بمونه، لبان و زهره. حالا که لم یوبن این رد معلوم چه نبوده، چون بین رد و بودن رد و انتشارش و وضوحش ملازم است. یه امر همگانی اگر شارع رد فرموده بود همه متوجه می شدن، دهان به دهان می گشت و این می گفت عجب این امر واضح، این رایی که ما میریم شارع رد کرده نمیشه. مثلا اگه شارع در زمان خودش مردم سیرشون این بوده که مثلا یک مدل خاصی لباس می پوشیدن همگان، یه مدل مثل زمان ما معمول مردم چی میپوشن؟ کت و شلوار میپوشن. الان این مدل همگانی شد. اگر واقعا یه مرجع در زمان ما نافذ الکلمه این مثل حضرت امام میفهمه آقا کت و شلوار پوشن حرام است، این اونقدر دهن به دهن میگشت، همه میگفتن عجب حرامه، باید بریم لباس دیگه تهیه بکنیم، رسم و رواجمون رو عوض بکنیم، این یه چیزی نبود که مخفی بمونه. این لبان و زهر فرض وقتی کردیم یک چیزی سیره عقلائیه هست، همگان به اون روش دارن عمل میکنن، اگر شارع آمده بود اعلام کرده بود این باطله، این حرامه، این درست نیست، این ملازمه داشت با اینکه انتشار پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، به حیث اینکه انتشار پیدا نکرده ظهور پیدا نکرده، هیچ خبری، هیچ روایتی، هیچ امر تاریخی، هیچی نقل نشده که رد فرمودن. این معلوم چه ردی در کار نبوده. پس اینجا یکی از جاهاییست که ما میتونیم بهره بگیریم از قاعده لوکان لبانه. فرماد که از ثالث تجری به لحاظ دلیل الحکم شرعی فیقال فی حجیت سیرت العقلائیه مثلا ان الشارع لو ردع عن این سیره عقلائیه لبان این رد اشاره و زهر فعدم و ذالک عدم این ابانه و ظهور کاشفان ان عدم رد همچه ردی در کار نبوده کما بوین ذالک فی مبحث حجیت سیره فراجع عباس قبلی که سیره عقلائی بحث شده اونجا گفته شده که یکی از راه‌ها این که ما بتونیم بفهمیم احراز صغرای عدم رد کنیم همین قاعده لوکان لبانه. ثم ان الحکم الذی یراد نفیه و اثباته بالقاعده قد یکون حکما اصولیا. خب حالا برگردیم به اون قسم اول. پس تارتن برای اثبات حکم شرعی، تارتن برای موضوع حکم شرعیه، تارتن برای دلیل حکم شرعی. حالا اون جایی که برای اثبات حکم شرعی هست به دو قسمه یا بیشتر، تارتن برای اثبات حکم شرعی اصولی. ما احکام شرعی اصولی هم داریم دیگه، حجیت خبر واحد، حکم شرعی یا شارع میفهمد الخبر الواحد حجته، شارع میفهمد الاستصحاب حجته. پس بنابراین احکام شرعیه تارتن احکام شرعیه اصولیه هستن، یعنی اصول الفقه مقصوده بود نه اصول دین، اصول فقه. گاهی احکام شرعیه فقهیه هستن. این قاعده لوکان لبان هم در حوزه احکام شرعیه اصولیه کاربرد داره، هم در حوزه احکام شرعیه فقهیه. و هاکذا در احکام شرعیه فقهیه هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه، در هر دو کاربرد داره در فقه. میفرماد ثم ان الحکم الذی یراد نفیه، حکمی که میخوام بگیم نیستش به برکت قاعده لوکان لبان، یا حکمی که میخوام اثباتش کنیم بگیم هستش به برکت قاعده لوکان لبان، که حالا مثال زده میشه یراد و نفی و اثبات و بالقاعده قد یکون و حکمن اصولی یا که اثبات حجیت الظواهر به بیان ان الشارعه لو کان له طریق آخر فی بیان احکامه غیر الاعتماد علی الظواهر لبان و ظهر فعدم ذالک کاشفان ان اعتماده علی الظواهر. خب میخوایم اثبات کنیم حجیت ظواهر را. خب ظواهر که میدونیم قطع آور نیست دیگه، ظاهره، صریح نیست، ظواهر کلامه، یه احتمال خلاف هم داده میشه اما ظاهر اینه. مثلا امر ظاهر در وجوبه، نه اینکه صریح در وجوب باشه، احتمال استحباب هم داده میشه. یا امر ظاهر در مولویته، خب احتمال ارشاد هم یه جایی وجود داره، اینا ظواهر هم. و همچنین کلمات دیگه. الان شما به کافی من لایعذر تحذیبن من وسائل بهار مراجعه میکنید که کلمات ائمه علیهم السلامه، خب ظواهر دیگه اینا به حسب لغت و فلان و عرف و اینا ظاهر کلام معناش اینه. آیا این ظواهر حجت یا حجت نیست؟ بحثان اصولی یا دیگه بحث حجت ظواهر در اصول اثبات میشه. برای اثبات حجیت ظواهر اینجور استدلال میشه، میگن خب شارع برای ارتباطش با مردم و انتقال مطالبش به مستمعینش و مخاطبینش و مردم چه رایی داشته؟ حتما باید یه رای برگزینه دیگه. این راه یا همین راه متعارفه که به ظواهر کلمات بفهمونه، یا باید یه رای دیگه وجود داشته باشه. اگر راه دیگری بود در طول این 200 و اندی سال شارع به ظواهر انتقال نمیداد مطالب خودش رو به اذهان مخاطبینش، یه رای دیگه رو اتخاذ کرده بود، این لبانه و زهر نبود؟ خب روشن میشد دیگه. خب این 250 سال ائمه و شعاره چجور مطالب و مردم، این یه چیزی نبود که گم بشه تو تاریخ معلوم نشه. لبانه و زهر مثلا اگر از راه اشراق بود که همینطور با هم ایستاد مطالب خودشو منتقل میکرد به اذهان میفهمیدن، میگن شاید شیخ اشراق، میگن که بهش گفتن شیخ اشراق، هم میگن بله میومده میشسته تو مجلس در شاگردان مینشستن، نه این حرف میزده نه اونا، این مطالب خودشو همینطور منتقل میکرد بزن. حالا ای راست باشه این حرفا نمیدونیم. حالا ولی اگه شعاره هم این کار میکرد پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم هیچی نمیگفت، هم تو میشستن مردم هم تو مسجد فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، فلان چیز مستحبه، فلان چیز همینطور منتقل میشد. یا ائمه علیهم امام صادق سلام الله علیه مدام میشستن همینطور منتقل به ذهن زراره و محمد ابن مسلم و کذا. اگه اینا بود اینا یه وقایعی است که باقی میمون که عجب یک راه عجیب غریبی است میمون. خب پس راه یا اینه یا یه راه دیگه. اون راه دیگه اگه بود لبانه و زهره، پس معلوم میشه چیه؟ از همین راه، چون دو تا گزینه که بیشتر نیست، یا این یا غیر این، درست؟ یا اجازه بدید تموم بشه. پس راه انتقال یا اتکاء به کلام و ظواهر کلام است و یه مواردی هم نصوص، و یا راه آخر است بین نفی و اثبات. راه سومی وجود نداره، یا اینه یا غیر این. غیر این که میگیم دیگه همه چیزا، غیر این یه چیزیست که لوکان لبانه و زهر، پس اون غیر باطل شد. حالا که اون باطل شد تعینه این راه که همین ظواهر باشه. پس از این بیانم معلوم شد که ما از قاعده لوکانه و لوکانه لبان رو استفاده کنیم، گاهی مستقیما حکم شرعی از توش در میاریم، گاهی نه مستقیما نه، یه چیز رو ابطال میکنیم بعد به واسطه ابطال او اون حکم شرعی اثبات میشود. اینجا همین جور شد با قاعده لوکانه لبان. چی رو ابطال کردیم؟ مستقیما این که ظواهر حجت هست اثبات نشد، با این لوکان لبان اومدیم چی رو استدلال کردیم؟ اون شق را. و چون امون اثر در حجیت ظواهر و اون بود، اون که ابطال شد، این یعنی زدان لا ثالث لهما باشه، متناقضین باشه، ابطال یک طرف نقیض، نقیض آخر رو اثبات میکنه. زدان لا ثالث لهما باشه، ابطال یک زد، اثبات زد دیگر رو اثبات میکنه. همین مثال که گفتیم، هم نفی هم اثبات که گفتیم، یراد و نفی و اثباتو تو همین مثال، مثال برای هر دو هست. ما با این قاعده لوکان لبان غیر ظواهر رو نفیش رو اثبات کردیم، چون اونها حجت نیست، چون اگه حجت بود لبان رو ظاهرا. با همین قاعده به واسطه چی رو اثبات کردیم؟ اثبات وجود حجیت برای ظواهر. بنابراین همین مثال هم مثال نفی شد هم مثال اثبات شد. می‌فرمایند که ثم ان الحکم الذي يراد نفيه او اثباته بالقاعده قد يكون حكما اصولي یا که اثبات حجیت ظواهر. به چه بیان اثبات می‌کنیم حجیت ظواهر رو؟ به واسطه این قاعده، به بیان اینکه شاره لو کان له طریق آخر غیر حجیت ظواهر فی بیان احکامش، غیر اعتماد بر ظواهر، لبان اون طریق آخر و زهر اون طریق آخر، فعدم و ذالک، پس عدم این ابانه و ظهور، کاشفان ان اعتمادهی علی الظواهر و حجیت ظواهر. خب پس بله آقا الان اینجا بر سیره ربطی داشت؟
نه اونجا حجیت سیره رو این مادر رو جاری میگه مثال دارم برای جایی دلیل بر
حکم شرعی. آره نه این نه گفتم بر میگردیم به اول، سه مورد گفتیم، اول حکم شرعی، دو موضوع حکم شرعی، سه دلیل حکم شرعی. حالا حکم شرعی رو داریم تقسیم میکنیم، برگشتیم به قسم اول. نه 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 حکم شرعی نه نه هم دلیل حکم شرعی است هم حکم شرعی. یا نه حجت سیرن باز حکم شرعیه، اینجا هم ظواهر حجت است، شارع جعل حجت رو ظواهر کرده، بعد که شارع رو حجت رو ظواهر جعل حجیت کرد، ما از طریق ظواهر استدلال میکنیم برای احکام شرعی آخر. پس یه چیزی میشه هم موضوع حکم شرعی باشه، هم بعد از اینکه موضوع حکم شرعی شد خودش دلیل بر حکم شرعی باشه، دلیل بر احکام شرعی یه دیگر باشه. الان ظواهر تان شارع نگه حجت به درد میخوره، ظواهر که علم آور نیست، حجتش ذاتی نیست، باید شارع بگه حجت، درست؟ حجت حکم اصولی، یا شارع وقتی این حکم اصولی رو آورد روی ظواهر، حالا ما از این ظواهر بعدن میتونیم چیکار کنیم؟ استدلال کنیم برای احکام آخر، نگه دیگه برای حجیت خود ظواهر، برای احکام آخر. مثلا میگیم خبر زراره دلالت میکنه، ظاهر خبر زراره بر وجوب فران امر، درست که فقها در فقه روایت ذکر میکنن، میگن ظاهر این روایت اینه، پس بنابراین دلالت بر وجوب فلان امر میکنه، خب بکنه، به چه درد ما میخوره؟ میگه تو اصول اثبات کردیم که این ظاهر چیه؟ حجت است. پس بنابراین خبر زراره هم از یک نظر که نگاه بش بکنیم موضوع اون لحکم شرعیه، که حکم شرعیش چیه؟ حجیته. بعد از اون طرف یه نگاه بهش میکنیم دلیلون بر احکام دیگر شرعیه، وجوب فلان چیز، حرمت فلان چیز، نمیدونم حکم وضعی، حکم تکلیفی و هاکذا. حالا اینجا هم میتونه، اینجا حجیت ظواهر که خود ظواهر بعد از این که حجت شدن میشن دلیل بر احکام شرعیه، میشن دلیل بر احکام شرعیه. حالا حجیتش میشه حکم شرعیون اصولیون، ما به قاعده لکان لبان این حکم شرعی اصولی را داریم اثبات میکنیم. بله؟ بله، وظیفه مکلف دیگه، مکلفی که البته فقیهه یا نه فقیه هم نباشه، بالاخره این زراره که میره خدمت امام صادق، امام صادق میفرمایند که اسجد سجدته صف اذا تکلمت به کلام آدمی، خب ظاهر کلام حضرت اینه که وجوبه، این وجوبه که اون میفهمه حجت، حجت نیست، قرد که پیدا نکرده بر به فرمایش امام صادق، شاید حضرت استحبابا میخواد بفرماد اسجد، چرا حمله بر لزوم میکنه؟ ظهور دیگه، این ظهور رو باید خود شارع گفته باشه حجته، که این ظهور کلام من حجته برای توی شنونده، برای توی فقیه و هاکذا. نه خودشم حکم شرعی باشن اشکالی نداره، ولی تو دور لازم نمیاد حکم شرعی برای دلیل، هم برای حکم شرعی دیگه، نه این حکم شرعی که الان رو خودشون داره میاد، ظهور اون روایت دلیله، بابا ظهور کلام بله؟ اگه شعر نفر از ظهور و حجتون میتونید به این ظهور استناد کنید بگید حرف شارع اینه، اگر شارع نفرماید از ظهور حجتون میتونید به ظهور استناد کنید بگید حرف شارع اینه؟ نمیتونید. پس بنابراین از ظهور حجتون حکم شرعیون که میاد روی ظواهر، و ما اون وقت وقتی اومد روی ظواهر میتونیم وقت ظاهر میشه دلیل بر اون احکام یا بر مراد شارع. خب فعدم و ذالک کاشفان ان اعتماد علی الظواهر و قد یکون، و این و قد یکون عدل اون قد یکون بالاست، قد یکون حکما اصولی یا عدلش، و قد یکون حکما فقهی یا گاهی حکم اصولی که ما داریم از قاعده لکان لوان استفاده میکنیم و گاهی حکم فقهیه. حالا ول حکم الفقهی خودش ایزن اما وضعیون و اما تکلیفیون، اما وضعیان نحو نجاست دم المتخلف فی الذبیحه، وقتی ذبیحه رو ذبح میکنن، گوسفندی رو ذبح کردن، وقتی خونش به طور متعارف خارج شد، دیگه خونهایی که تو رگ و پیهای این گوسفند باقی میمونه میگیم اینا پاکه دیگه، فلذا وقتی که گوشت رو درست میکنن و میل میکنن افراد، نه نجسه نه اکل حرامه. اینا از کجا فهمیدیم؟ کدوم روایت داریم که اون دم متخلف باشه؟ با اینکه ادله گفته مثلا دم و نجسون ترسمون داشته باشه یا حرام است اکل دم، اینو از کجا فهمیدیم این پاکه؟ این پاکه و حرام نیست. از اینکه لوکانه لبانه، بابا همه متبرین، همه مسلمان ها، همه شیعه ها، همه خود ائمه، همه بابا گوش پنده میخورن. اگه اینجوری بود باید تمام این خونا رو از گوش جدا کرد که دیگه یک ذره المثقالی هم خون نمونده باشه تو این لبانه و ذره. یه کاری سخت بسیار مشکل، یه چیزی نبود بختی بمونه. پس از همین میفهمیم که اگر نجاست این دم یا حرمت خوردن این دم کان حکمن شرعی یا لبان و زهر، و چون همچی چیزی لم یزهر و لم ینتشر، معلوم شه این حرمته نیست، معلوم شه این نجاسته نیست. این هم میتونه مثال باشه هم برای حکم وضعی که نجاست باشه، هم برای حکم به تکلیلی که حرمت باشه. بله بابا گفتم برمیگردیم به اولی. حالا تارتن اون اولیه چیه؟ حکمش اصولیه با حکم فقهی، حکم که فقهی شد تارتن چیه؟ وضعیه، تارتن تکلیفیه. حالا برای وضعیش، اما وضعی و نحو نجاست دم المتخلف فی الذبیحه فیقال به انه لو کان این دم متخلف نجسن لبان و ضاعه، ضایع میشد با زال یعنی منتشر میشد. و ایسالم یکن کذالک فلیس نجسا. قبول دارید این استدلالو؟ پس یکی از جای کاربرد شما میده. و اما
خونه غیر ظاهر نجاست نداره،
حرمت اکل چی؟ خونه غیر ظاهر نجاست نداره، حرمت. نه خب اکی شما تو حالا از شما سوال میکنم جای نجس هست یا نجس نیست؟ به چه دلیل میگی نجس نیست؟ به هم دلیل رو کنه رو. نه به خاطر براءت، دلیل داریم. میگه بابا این اگه نجس بود باید چیکار بکنیم؟ الان اگه نجس بود حرام بود خوردنش، بعدم باید این گوشت رو تیکه تیکه بکنی، ریز ریز بکنی، همه رو بری بشوری، آب بکشی، خونا رو ازش جدا بکنی تا بتونی بخوری. پس اگر نجس بود لبانه، یعنی سوال فقهی، آیا دم متخلف پاکه یا نجس؟ نه متخلف یعنی همین دم متخلف، یعنی دمی که بعد از سربریدن توی اعضا و جوارح مونده.
قبل از سربریدن
حالا پاکه، حالا خوردنش دو تا بحثه، یکی حالا پاک بودنش. این خون متخلف پاک، یعنی به لباس بخوره به جوارح نجس نیست. حالا میشه خورد یا نه بحث اون آخر. و اما تکلیفی یا الزامی یا و یا اینکه اون حکم فقهی وضعی نیست بلکه تکلیفی الزامی است، یعنی وجوبی است یا تحریمی است، مثل وجوب تغسیل و تکفین لمن اطلق علیه الشهید فی الاخبار. خب میدونید موارد عدیده‌ای داریم که در من قتل دون مالهی فهو شهید، اون دوز وارد شده میخواد اموال او رو بدازه، این دفاع میکنه کشته میشه فهو شهید. سؤال غسل کفن داره یا نداره؟ چون شهید لا یغسل ولا یکفن بل یدفن به همون لباسی که برش بوده. خب این روایت که داره میگه فاقه شهید، اون روایت هم که فرموده الشهید لا یکفن ولا یغسل، میتونه چون فتوا بدید؟ فقیه میتونه فتوا بده که من قتل دون مالهی هم آره دیگه همجور، نه غسلش بدید نه کفنش کنید. من مات فی بستره علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله، مات شهیدا. ان شاء الله همه ما اگر شهادت معروفه نصیبمون شد که فبه آب نعمت، نشد هم بس شهید هستیم بالاخره. علی حب آل محمد ان شاء الله صلوات الله علیه و آله. خب آیا میتونیم به پس همه شیعیان اثنی عشری که علاقه به اون بزرگواران هستن لا یغسلون ولا یکفنون دیگه میتونیم اینطور بگیم؟ فقیه از کجا میفهمه اون حکم اینجا نیست؟ میگه بابا مگه مردن و اینا تک و توک بوده؟ همه این آدم ها که دون مالشون مردن، همه اونا که با آل محمد صلی الله علیه و اجمعین داشتن، اگر اینا باید غسل داده نمی شدن، کفن نمی شدن، لبان و زهره. پس به همین می فهمیم به حضرت عباس اینجوری نیست که اینا غسل و کفن نداشته باشن، لبان و زهره. پس اما تکلیفی یا مثل وجوب تقصیل و تکفین لمن اطلق علیه الشهید فی الاخبار، به کسانی که در اخبار اطلاق شهید بر اونا شده. شما نمیتونید میاد اینجا بگید خب اطلاق شهید شده پس این حکومت داره، بر اون دلیلی که میگه که من کسی که شهید است لا یغسل با یغسل کفن. نه، اینجا معلومه که میخواد بگه ثوابشو داره، نه اینکه احکامشو داره، به قرینه اینکه لوکانه اگه احکام داشت، احکامشو داشت، لوکانه لبانه و زهره. خب پس این حالا این حکم اما تکلیفی جون الزامی او غیر الزامی، یا نه حکم تکلیفی غیر الزامی استحبابی کراهتی، نحو استحباب تجدید غسل الجنابه حیث و یقال. خب تجدید وضو چیه؟ مستحب. نوران علی نور. من یادم در نوجوانی که می‌رفتیم مجالس علما، یکی از بزرگان علما اون وقت یادمه که در شب ماه رمضان هم بود، گفت بعضی افراد هستن که وقتی وضوع تجدیدی میگیرن اون نور حاصل شده یه ساطع شده رو میبینن. اینا چشم به تعبیر برزخیشون باز شده، ماورای اون چیزی که ماها بنده نمیتونم ببینم در اثر توغل در مادیت، اونا این پرده های خورده کنار رفته میبینن اون نوری که روایات داره میگه ایجاد میشه، اون نور رو میبینن. حالا سوال، وضو علل وضو مستحبه، آیا غسل جنابت بر غسل جنابت مستحبه یا نه؟ وضو جنابت کرده حالا دوباره بره غسل جنابت بکن، مثل وضو داره دوباره بره وضو میگیره. اگه از فقیه سوال بکنه آه غسل الجنابه علا غسل الجنابه مشروع اون جایز اون مستحب اون، چی میگه؟ میگه لا لمازا لوکانه لبانه. این اگه یه چیزی بود که غسل جنابه رو بود، این همه آدم های متورع مهتم به انجام مستحبات که در طول از من ائمه علیهم السلام بود، اگه این که کار خوبی بود مستحبی بود در دین، این لبانه و زهره. بله نه، افراد میدونستن، نه که ما ببینیم. لبانه یعنی این علمش، بارها گفتم بانه یعنی معلوم میشد براشون که بله مشهور. علمش نه دیدنش، این اشتباه نشه این که بگیم اشتهره، یعنی اشتهره علمه او، اطلاعه او، این که افراد بدونن اونو. الله اکبر. یه جاهاییست که میگفتن چون همه بهش مبتلا بهن ملازمه داره. اگر شما میگید یه بله، اگه یه حکمی یه جوری ملازمه نداره چون مبتلا به عامه نیست، خیلی افراد بهش کار ندارن، این ملازمه باید وجود داشته باشه، این از یاد نبرید. من دیشب یه رساله کس بهم داد راجع به همین قاعده نوشته بود، حالا یه آقای انتقاد های که دیدم که مثل اینکه توجه نداره به قاعده، به لب قاعده. بابا قاعده مال کجا؟ اونجاست که این ملازمه وجود داشته باشه. این ملازمه باید چی باشه؟ باید خصوصیاتی که شرایط چه بعدن خواهیم گفت باید داشته باشه که بین وجودش و اشتهارش، اشتهارم به معنی علم پیدا کردنش، باید ملازم باشه. حالا شما ای در یه مثالی مناقشه دارید، کلی خب اونجا بگید این قاعده تطبیق نمیشه، فرمود که بله. حالا میگیم یه ذره اجازه بدید رو اینجا نحو استحباب تجدید غسل الجنابه حیث و یقال انه لو کان مستحبا لبان و زهره. البته اندکی ها لبان و زهره، اندکی ها مختمیل به استحباب، به عمل به کارهای مستحب، اینا و حالی که میبینی هیچ متورعی مهتم به کار مستحبی تو ذهنش هم چیزی نیست. لبان و زهر ازالک ولم یخف ذلک علی الاصحاب، بر اصحاب که دنبال امور مستحبی و اینام هستن مخفی نمیمون. معنه لم یرد دلیل علی استحبابه، با اینکه اصلا دلیل بر استحباب تجدید غسل جنابت ما نداریم. ولم یفت به الاصحاب، و افتاء و فتوا نداده به این استحباب اصحاب در کلماتشون. خب از این انسان جذب پیدا میکنه که همچین چیزی نیست. حالا کسی ممکنه اینجا بگه نه آقا این امر مستحب بوده، خیلی همه که دنبالش نبودن، شاید یه عده متوجه شدن، اونا هم فوت شدن، تو کتاباشون ننوشتن. جای اینجور حرف اینجا هست دیگه، نفوس اینجا در مثل این مثال ها فرق میکنه که ملازمه رو قبول بکنه یا برش یه تشکیکاتی باشه، قهرم اگه تشکیکات ملازمه نداره. سو مثلا اینه که از قاعده لوکان لبان یه عرض عریضی داره در احکام، چه اصولی چه فقهی، فقهیش چه وضعی چه تکلیفی، تکلیفی چه الزامی چه غیر الزامی، جای کاربرد در فقه داره.
جای ملازمه شخصی باید باشه یا نوعی باید ملازمه؟
بله نه دو اینجا جای نوعی شخصی نیست، یعنی باید برای برای مردم لبان، برای خواهیم گفت بحثش رو تو میاد تو همین خدمت شما بعد میاد، هم اشتهار یعنی چه بعد میاد، هم در بحث اینا میاد. والوجه فی جریان القاعده فی الحکم الوضعی و تکلیفی غیر الالزامی ان الحکم الوضعی ایزن مورد للاهتمام ولو به اعتبار ما یترتب علی من الآثار التکلیفیه. خب این مواردی که گفتیم که قاعده لوکان لبان در اونها هم قابل استفاده است، در دو جاش ممکنه یه انقلتکی وارد بشه. یکی این که شما گفتید در احکام وضعی هم میاد، کسی میگه آقا احکام وضعیه، به ما اینکه احکام وضعی است خیلی مورد توجه نیست، احکام وضعیه مهمه، اینکه این نجسه یا پاکه خودش مهم نیست، اینکه باید با اون نماز نخونی، این با اون طواف نکنی، این که نمیدونم اگر آشامیدنی هست نه آشامی، خوردنی هست نخوری، چون اکنه اینا مهمه، اما حالا این نجسته یا نجس نیست، این چه اثری داره؟ اگه این احکام لولا این احکام چه اثری داره؟ ایشون میگه درسته، اما به لحاظ احکامش مهم میشه دیگه، چون شارع اومده یک هنری به کار برده، یا که این هنر در بین ابناء عرف هم هست، هر موضوعی ذکر کنه ده ها حکم براش ذکر کنه، بگه آقا فلان چیز نخور، نیاشام، نماز باش نخون، طواف نکن، چه نکن چه نکنه، به جای اینکه اینقدر بیاد حرف راجع به هر چیزی تک تک بزنه، بگه آقا نجس حرام از همه اینا، بعد دیگه بعد از این میگه فلان چیز نجس است، فلان چیز نجس است، یعنی همه اونا رو اینجا بار کن، همه اونا رو به جای که هی بخواد تکرار کنه میاد یک حکم وضعی جهل میکنه، بعد میگه این مصداقه اونه دیگه هی لازم نیست یه کتاب حرف بزنه راجع به هر چیزی. پس حکم وضعی هم مهمه به خاطر احکامش. حالا اینجا گفته میشه اگر شارع در همون مثال، اگر شارع دم متخلف در ذبیحه رو نجس میدونه است، با اون احکام کثیره که داره لبان و زهره درسته بگیم و هاکذا. میگن والوجه فی جریان القاعده فی الحکم الوضعی و تکلیفی غیر الزامی. تکلیفی غیر الزامی هم میگن آقا واجب نیست که مردم همه بخوان اهتمام داشته باشن یاد بگیرن، اینا مستحب قابل ترکه. و کذا الحکم غیر الزامی میفهمد بله ان الحکم الوجه در جریان قاعده در این دوتا اینه که ان الحکم الوضعی وضعی نیست مورد اهتمام متشرعه هستش ولو به اعتبار ما یترتب علی من الآثار التکلیفیه، و چون مورد اهتمامشونه اگه باشه آشکار میشد، منتشر میشد، ابانه پیدا میکرد. و همچنین حکم غیر الزامی اگر واقعا تجدید غسل جنابت بدون اینکه عامل جنابت تکرار بشه مستحب بود، این هم اهتمام دارن متجربه او، این هم لبانه و زهره. فانه موردون لاهتمام المتدینین اگرچه قبول داریم و ان لم یکن علی حد الاهتمام بالحکم الالزامی، در اون حد نیست ولی بالاخره مورد اهتمامه. بنابراین چون این چنینیه، فتجری فیهما، هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی غیر الزامی، نکته القاعده، اون سر قاعده و نکته قاعده که ملازمه است و اینکه اگه این نباشه پس اونم نیست، در اینام جاری میشه. که اون نکته چیه؟ و هی الملازمه بین ثبوت الحکم یا نفی اون حکم و بین اشتهار و شیوع و ظهورش در بین متشرعه. و صلی الله علیه.